آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما تعهد کرد دولتش آماده پاسخگویی در زمینه برنامه اقتصادی خواهد بود. فرستاده ویژه باراک اوباما برای کمک به برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطینیان راهی منطقه می شود. و زندان ابو غریب عراق با نام جدید بازگشایی می شود. هفته بامداد در ایران، 4:30 صبح در پراگ. میهمان سفره‌های بامدادی شما هستیم اگر پذیرا باشید. در کنار عطر چای ایرانی، بوی نون بربری و سنگک و پنیر لیخوان و خوراکی‌های رنگارنگ دیگه جای ما رو هم خالی کنید و ما رو با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو در این بامداد یک شنبه ششم بهمن ماه 1387 خورشیدی برابر با 25 ژانویه 2005 میلادی در کنار خودتون بدونید، هر جا که هستید. از پراگ سرد با دمای هوای 0 درجه سانتیگراد تا تهران اندکی خوش آب و هواتر با دمای 2 درجه بالای 0 باید از خبر گفت و شنید. پس ای بی خبر، بکوش که صاحب خبر شوی، آن هم در این بامداد. شاهین بشیری که از نیمه شب تا خروسخون صبح چشم به خبر داشته در کنار منه. شاهین، خبر تازه چی داری؟
خبر زیاد هست، به خصوص از رئیس جمهوری جدید آمریکا آقای اوباما که واقعا خبرساز بودن طی این چند روز گذشته از سه‌شنبه‌ای که به قدرت رسیدن.
پس ما رو بی نصیب نذار.
با کمال میل. صبح بخیر به شنوندگان گرامی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تعهد کرد دولت وی آماده پاسخگویی در زمینه موفقیت یا عدم موفقیت برنامه محرک اقتصادی که پیشنهاد کرده خواهد بود. آقای اوباما در نخستین پیام رادیویی و اینترنتی خود از هنگام در دست گرفتن قدرت همچنین از کنگره آمریکا خواست هر چه زودتر برنامه اقتصادی 825 میلیارد دلاری وی را که معتقد است اقتصاد رو به رکود آمریکا را احیا خواهد کرد تصویب کند. آقای اوباما گفت:
Just this week we saw more people file for unemployment than at any time in the last 26 years.
تنها در همین هفته ما شاهد بیشترین میزان بیکاری طی 26 سال گذشته بوده ایم و کارشناسان هشدار دادند که اگر تمهیدات لازم اندیشیده نشود نرخ بیکاری به 2 برابر افزایش خواهد یافت و اقتصاد ما تا میزان 1 تریلیون دلار از ظرفیت کلی خود سقوط خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا که روز شنبه با مشاوران اقتصادی ملاقات کرده بود افزود امیدوار است ظرف 1 ماه آینده برنامه ترمیم اقتصادی را امضا کند. آقای اوباما گفت برای تضمین صحت و شفافیت برنامه محرک اقتصادی دولت وی جزئیات این برنامه را در اینترنت منتشر خواهد کرد. بنابر گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، فرستاده ویژه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای تقویت آتش‌بس و احیای مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینیان در هفته جاری به منطقه سفر خواهد کرد. جورج میشل، سناتور سابق، به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در جریان این سفر احتمالاً در مصر، اردن، اسرائیل و مناطق اشغالی واقع در غرب رود اردن توقف خواهد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی، اسرائیلی و عرب نوشته است که آقای میشل در این سفر تماس مستقیمی با رهبران حماس نخواهد داشت. یک مقام عراقی روز شنبه اعلام کرد زندان ابو غریب در بغداد طی هفته‌های آینده با نام جدیدی بازگشایی می‌شود. خبرگزاری رویترز به نقل از بوش و ابراهیم، معاون وزیر دادگستری عراق نوشت این زندان بنابر استانداردهای بین‌المللی بازسازی شده و نام جدید آن زندان مرکزی عراق خواهد بود. ارتش آمریکا میگوید نیروهایش در عملیاتی مشترک با نیروهای عراقی یک فرد مظنون به عضویت در القاعده را به نام ضیاء حسین در شهر کرکوک کشتند.
شاهین بشیری بود. به هر حال ما رو در جریان خبرها گذاشت. اردلان سرفراز هم میگه هر کسی میپرسد از من در چه حالی، در چه کاری، تو که اهل روزگاری، خبر تازه چه داری؟ به هر حال خبرهای تازه رو شنیدید، اما از پراگ تا تهران، تا هر کجای ایران که هستید چه خواهید شنید؟ پیش‌شرط‌های جمهوری اسلامی ایران برای گفتگو با ایالات متحده آمریکا در آغازین روزهای فعالیت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا. نظر تحلیلی یک کارشناس را خواهید شنید.
این شروط هر بچه در سیاست میدونی یعنی که با آمریکا دوستی کسی نمیخواد بکنه و نمیخواد تجدید رابطه بکنه.
آیا جمهوری اسلامی ایران با کمبود اورانیوم روبرو شده است؟ تایمز لندن چنین میگوید. و سرانجام نام یک ایرانی در فهرست نامزدهای اسکار 2009 میلادی، عماد مخبری کیست به راستی؟ در کنار این مطالب از آخرین بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز، روزنامه‌های یک شنبه چاپ پای تخت و همچنین اخبار ورزشی حبیب روشنزاده در صورتی که اگه وقت بشه خواهید شنید. مشتبه ثمره هاشمی مشاور ارشد رئیس جمهوری اسلامی در ژاپن و در گفتگو با رسانه‌ها و در رابطه با احتمال مذاکرات مستقیم میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا پیش شرط‌هایی از طرف ایران برای آمریکا گذاشته است. همکارم پارسا شمس گفتگویی داشته با محسن سازگارا تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن.
مشاور ارشد رئیس جمهوری اسلامی گفته شروط ایران برای مذاکره با آمریکا عبارت است از نخست بیرون رفتن نیروهای نظامی آمریکا از عراق و افغانستان، دوم به رسمیت شناختن حق هسته‌ای ایران و سوم قطع حمایت آمریکا از اسرائیل، شروطی که شاید آنها را بتوان به عنوان بنبست از پیش تعیین شده برای مذاکرات تلقی کرد. محسن سازگار تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن گفته های مشاور ارشد رئیس جمهوری اسلامی را قابل اعتنا نمی‌داند، چرا که به گفته او آقای ثمره هاشمی در این موضوع مهم تصمیم گیرنده نیست.
این شروط هر بچه در سیاست میدونی یعنی که با آمریکا دوستی کسی نمیخواد بکنه و نمیخواد تجدید رابطه بکنه. مسئله رابطه با آمریکا و تنش، حداقل تنش زدایی با آمریکا، مسئله حساسی است که الان با توجه به وضعیت اقتصادی ایران و وضعیت منطقه صبر و حوصله و درایت بیش از آقای احمدی نژاد و باند ایشون از جمله آقای ثمره هاشمی رو طلب میکنه.
به گفته محسن سازگار، دولت آمریکا به تجربه روند مذاکره با تهران را بررسی کرده و غیر از مذاکره با آقای خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی که تصمیم گیرنده نهایی است، با نهاد و یا شخص دیگری وارد گفتگو نخواهد شد.
چون خود آقای احمد نژاد هم در این موضوع تصمیم گیرنده نیست. ممکنه شلوغ بازی در بیارن. اون آقای خامنه‌ایه که باید تصمیم بگیره، به اضافه اینکه به احتمال زیاد آمریکایی‌هام هر کاری بخوام بکنن غیر از این که با رهبری میخوان به اصطلاح طرف باشن، چون تجربهشون نشون داده، غیر از اون یک مقداری هم کشش میخوان بدن تا دولت آقای احمد نژاد هم تکلیفش در انتخابات رئیس جمهوری بعدی معلوم شد، چرا که به هر صورت طرف شدن با ایرانی که احمدی نژاد رئیس جمهورش باشه تو دنیا هزینه داره و بدنومی داره، به خصوص در آمریکا که با توجه به موازف آقای احمدی نژاد فشار گروه‌های یهودی خیلی بالاست و دولتی در آمریکا نمیتونه بی‌اعتنا باشه به فشار لابی‌های یهودی در آمریکا.
در همین حال این احتمال هم مطرح می شود که حتی اگر دولت باراک اوباما بخواهد مستقیم با رهبری جمهوری اسلامی وارد گفتگو شود، این رابطه از راه دولت و دستگاه دیپلماسی خواهد بود که ممکن است باعث بهره برداری دولت محمود احمدی نژاد به ویژه در انتخابات آتی ریاست جمهوری در ایران باشد. اما به نظر محسن سازگارا، در صورت تصمیم به هر گونه گفتگویی، دولت و یا دیگر دستگاه‌ها فقط وسیله این کار خواهند بود و تصمیم گیری در امور نخواهند داشت. محسن سازگارا:
به نظرم ممکن است ابزار دولت باشه یا وزارت خارجه باشه یا هرچی، ولی حتما باید قبلش رهبر شفاف روشن علنی اعلام کنه که این کسی که داره میاد صحبت میکنه مورد تایید ایشون هم هست، وگرنه که بیفایده به نظر میرسه.
محسن سازگارا تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن بود که در رابطه با احتمال مذاکرات آمریکا با ایران با ما گفتگو می‌کرد. اما در ادامه باز هم در جهان سیاست و باز هم مسائل مرتبط با ایران، روزنامه تایمز لندن در شماره روز شنبه خود از قول منابع دیپلماتیک بریتانیا گزارش داده که جمهوری اسلامی ایران با کمبود اورانیوم روبرو شده است. در گزارش تایمز لندن که از سوی منبع دیگری تایید نشده، گفته می شود که برای جلوگیری از دسترسی دولت تهران به منابع خارجی، وزارت امور خارجه بریتانیا طی پیامی محرمانه از دیپلمات‌های خود در کشورهای صادرکننده و از آن جمله در قزاقستان، ازبکستان و برزیل خواسته است که دولت‌های این کشورها را به خودداری از فروش و صدور اورانیوم خام و کیک زرد به جمهوری اسلامی ایران تشویق کنند. همکار ما نادر صدیقی در واشنگتن در این زمینه گفتگویی داشته با پروفسور نصرت الله واحدی، استاد فیزیک اتمی و یکی از کارشناسان ایرانی که در دهه 50 خورشیدی منابع کانی اورانیوم ایران را شناسایی و مشخص کرد.
ذخیره معادن اورانیوم ایران بسیار محدود و به گفته کارشناسان بسیار نامرغوب است و به نوشته تایمز لندن موجودی ذخیره اورانیوم خام یا کیک زرد که دولت ایران پیش از انقلاب اسلامی از آفریقای جنوبی خریداری کرده بود رو به پایان می رود و دولت‌های باختری نگرانند که جمهوری اسلامی برای جبران کمبودها به بازارهای جهانی روی آورد. تایمز لندن در گزارش خود که از سوی منابع دیگری تایید نشده نوشته است که مطالعات 6 کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، استرالیا و کانادا تایید کننده این کمبود است. پروفسور واحدی یکی از کارشناسان آگاه ایرانی در گفتگوی اختصاصی ضمن برشمردن منابع کانی اورانیوم ایران مقدار اندک ذخایر این معادن و نامرغوب بودن آنها را تایید می کند.
در ایران به طور کلی حدود 10 جا ما داریم که معادن اورانیوم هستند. یکی در ساغنده، یکی در خراسانه، یکی در سیستانه، یکی در بلوچستان است. استان هرمزگان و بندر عباس و بندر لنگه، طبس و تبریز. مقدار این معادن از نظر تولید خیلی کمه و کیفیت این اورانیوم زیاد خوب نیست. بهترین معادنی که ما داریم در ایران یکی در ساغنده و یکی هم در بندر عباسه. تازه اینا هم مقدارشون زیاد نیست. مثلا در ساغند که در حال حاضر ازش بهره برداری میکنن، ما 2 رگه اورانیوم داریم که بهش میگن معدن شماره 1 و معدن شماره 2 در 180 کیلومتری شمال شرقی یزد هست. معدن شماره 1شون حدود 152,000 تن ظرفیت داره. البته این 152,000 تن از نظر کیفیت هستن چقدر اورانیوم داره. رگه دومش که بیشتره ظرفیتش هست 1,398,000 تن. اما در هر دو اینا تقریبا من میتونم به شما بگم که کیفیتش عبارت از 0.0533%، یعنی اینقدر کم توش اورانیوم وجود داره. و از این نظر اگر نگاه بکنید معدن ساغند به هر حال ظرفیت این رو نداره که شما اورانیوم 4% غنی بکنید و بعد برای راکتورهای اتمی ایران که تولید برق میکنن ازش بهره برداری بکنید.
پروفسور واحدی مقدار اورانیوم خام در معادن ایران برای تأمین سوخت نیروگاه اتمی بوشهر را کافی نمی‌داند، ولی می‌گوید که مقدار این اورانیوم برای ساخت یک بمب اتمی کفایت می‌کند.
یعنی اگر شما بیایید از این معادن استفاده بکنید اونطوری که الان اینا در شهر نتنز دارن این کار رو می‌کنن، جمعاً 491 تن شما می‌تونید اورانیوم 4% داشته باشید و این برای یه دونه راکتور هم کافی نیست. ولی چرا؟ برای از ساختن بمب اتمی کافی هستن اینا.
تایمز لندن نگرانی پیتر ریکوود، یکی از مقام‌های سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، نسبت به صدور اورانیوم از کشورهایی چون جمهوری دموکراتیک کنگو را بازتاب داده و بر تشویش کشورهای غربی از ماهیت فعالیت اتمی جمهوری اسلامی تاکید کرده است. پروفسور واحدی چنین می‌گوید:
ایران از چین قبل از سال 2003 یه مقدار زیادی اورانیوم هکسافلورید خریده.
UF6 منظورتون هست؟
UF6 بله. دولت ایران تا اونجایی که اجازه داده سازمان انرژی اتمی وین بازرسی بکنه، در حال حاضر حدود 500 تا 600 کیلوگرم اورانیوم هکسافلورید غنی شده 4% داره و اگر بخواهد بمب اتمی داشته باشه باید یک اورانیوم غنی شده 90% داشته باشه، مقدارش هم باید حدود 30 کیلوگرم 25 کیلوگرم تا 30 کیلوگرم اورانیوم 90% باشه. برای اینکه این کار رو بکنه نیاز داره به اورانیوم غنی شده 4% به مقدار 800 کیلوگرم. بنابراین الان حدود 600 کیلوگرم داره و من فکر میکنم اگر به همین شکل به کار خودش ادامه بده تا چند ماه دیگه حداقل زیر یک سال این 800 کیلوگرم رو در اختیار داره. دیگه حالا این 800 کیلوگرم رو لابد به یه جای دیگری ببره، به نظر من به دهکده هما در نزدیکی نیشابور، اونجا اون رو غنی بکنن دوباره. البته اون دیگه آسونه براشون، به اورانیوم 90% این کار شاید یک سالم طول میکشه. یعنی جمعاً من فکر میکنم دولت ایران برای 9 ماه تا یک سال و نیم دیگه یه دونه بمب اتمی خواهد داشت.
روزنامه تایمز لندن در پایان می نویسد که اصرار دولت جمهوری اسلامی بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش از نگرانی جامعه جهانی در مورد گسترش سلاح‌های کشتار جمعی در یکی از حساس‌ترین مناطق جغرافیایی جهان نکاسته است و در واشنگتن این امر یکی از مهمترین چالش‌های دولت جدید آمریکا تلقی می‌شود.
گزارش همکار ما نادر صدیقی در واشنگتن بود که در اون با پروفسور نصرت الله واحدی استاد فیزیک اتمی هم گفتگویی کرده بود. اما سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه جمهوری اسلامی ایران رو به برخورد با روزنامه‌نگاران متهم کرده. این سازمان با این عنوان که فشارها در جمهوری اسلامی رسانه‌های خارجی رو نیز در بر گرفته، علت این فشارها رو ترس مقام‌های تهران از گردش آزاد اطلاعات در جامعه ایران دونسته. بشنویم از مهین گرجی.
سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای تصمیم جدید وزارت ارشاد جمهوری اسلامی را که در آن روزنامه‌نگاران ایرانی از همکاری با رسانه‌های خارجی منع شدند محکوم کرد. این بیانیه به دنبال تهدید دفتر شبکه جهانی بی بی سی در تهران توسط محمد صفار هرندی وزیر ارشاد دولت محمود احمدی نژاد صادر شد. آقای صفار هرندی یک هفته بعد از آغاز به کار تلویزیون فارسی زبان بی بی سی که جمهوری اسلامی فعالیت آن را برخلاف امنیت خود عنوان کرد، وزارت ارشاد در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت که اگر دفتر بی بی سی تهران برای بخش فارسی برنامه تهیه کند، علیه آنها اقدام خواهد کرد. رضا معینی، سخنگوی سازمان گزارشگران بدون مرز، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به افزایش فشارها بر رسانه‌های خارجی می‌گوید:
جمهوری اسلامی وارد فاز جدید سرکوب نیروهای مدافع حقوق بشر و روزنامه‌نگاران شده. حال رسانه‌های خارجی در اونجا مزاحمند، رسانه‌های خارجی شاهدان مزاحمند. بنابراین در انزوا قرار دادن روزنامه‌نگاران ایرانی با تهدید رسانه‌های خارجی، به همین دلیل این تهدید روز به روز بیشتر میشه.
در بیانیه گزارشگران بدون مرز با این عنوان که از نگاه جمهوری اسلامی رسانه‌های خارجی شاهدانی مزاحم هستند آمده است، دولت محمود احمدی نژاد با بدگمانی شدید و نگاه امنیتی می‌خواهد هر نوع ارتباطی را با روزنامه‌نگاران ممنوع کند. اعلام مکرر این تصمیم برای ایجاد رعب و وحشت در میان روزنامه‌نگاران و نقض فاحش گردش آزاد اطلاعات است. در بیانیه گزارشگران بدون مرز همچنین آمده است: مقامات ایران همواره تلاش کردند که از فعالیت رادیو و تلویزیون‌های خارجی به زبان فارسی که جمهوری اسلامی آن را تهاجم فرهنگی می‌نامند جلوگیری کنند. به گفته این سازمان در سال 2008 میلادی نیز چندین گزارشگر خارجی به دلیل عدم تمدید ویزای کار مجبور به ترک ایران شدند.
صبحانه می‌خورید؟
مسافرت می‌کنید؟
پای کامپیوتر نشسته‌اید؟
هر جا که هستید
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شوید.
آسوده سفر کنید.
هیچ وقت بی‌خبر نمی‌مانید.
ما و شما.
رادیو فردا.
و فارغ از جهان سیاست، عماد مخبری شاید برای ایرانی ها نامی ناآشنا باشه، اما او یک ایرانی است. از نامش که مشخصه که نامش در میان فهرست نامزدهای اسکار دیده میشه. اما عماد مخبری واقعا کیه؟ بشنویم از مانیا منصور.
And the Oscar goes to
اگرچه سینمای ایران با فیلم آواز گنجشک‌ها به کارگردانی مجید مجیدی که از نظر برخی از منتقدین و کارشناسان سینمایی شانس حضور در 5 نامزد نهایی بهترین فیلم‌های غیر انگلیسی زبان اسکار 2009 را داشت، اما سینمای ایران از راه یافتن به اسکار امسال باز ماند. با این وجود نام یک ایرانی در میان اسامی نامزدهای جایزه سینمایی اسکار سال 2009 به چشم می‌خورد. عماد مخبری یکی از دو کارگردان فیلم انیمیشن اوکتاپودی است که در رشته انیمیشن کوتاه نامزد جایزه اسکار شده است. عماد مخبری این فیلم انیمیشن را با تری مارشال، فیلمساز فرانسوی، به طور مشترک کارگردانی کرده است. این انیمیشن همراه با 4 انیمیشن دیگر به نام‌های خانه ای از مکعب‌های کوچک، پرستو، از این طرف و ایستوریا در این بخش برای کسب اسکار با هم به رقابت خواهند پرداخت. عماد مخبری که اکنون 30 سال دارد، متولد ایالات متحده آمریکاست، اما تا 6 سالگی در ایران بوده است. خانواده او بعد از مهاجرت به سوئد به ایالات متحده بازگشتند. عماد مخبری در دانشگاه UCLA کالیفرنیا در رشته گرافیک کامپیوتری تحصیل کرد و بعد از آن در مدرسه فیلم گوبلینز پاریس به تحصیلات خود ادامه داد. انیمیشن کوتاه اوکتاپودی حاصل همکاری 5 تن از دانشجویان این مدرسه سینمایی با آقای مخبری برای پایان نامه تحصیلیش است. این انیمیشن 2.5 دقیقه‌ای داستان 2 اختاپوس است که عاشق یکدیگرند، اما روزی یک مرد ماهیگیر آنها را از هم جدا می کند. انیمیشن اوکتاپودی که در سال 2007 تهیه شده در فستیوال‌های معتبر دیگری چون فستیوال انیمیشن انسی و کانال موفق به دریافت جایزه شده است. از دیگر فیلم‌های او می‌توان به انیمیشن مافن و فیلم کوتاه پایان اشاره کرد. عماد مخبری که به عکاسی نیز می‌پردازد، هم‌اکنون به عنوان طراح شخصیت کارتونی با کمپانی سونی در هالیوود همکاری می‌کند.
خب از عماد مخبری شنیدید، اما پس از عماد مخبری دو مرتبه بریم سراغ خبر دنیای خبرها، البته در تهران و اینکه روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت چی نوشتن. بشنوید از شاهین بشیری.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد اظهارات جانشین فرمانده قرارگاه خاتم سپاه پاسداران درباره ورود این نهاد نظامی به فعالیت‌های کلان اقتصادی را مورد توجه قرار داده و از قلوه‌ای نوشته قرارگاه خاتم در کشور روی پروژه‌هایی با ویژگی‌های مدیریت کلان که جنبه امنیتی دارد سرمایه‌گذاری می‌کند. به نوشته این روزنامه، رستم قاسمی در پاسخ به انتقاد برخی شرکت‌های مهندسی و تخصصی گفته قرارگاه خاتم عملاً به پروژه‌های عمومی که پیمانکاران در سطح کشور توانایی اجرای آن را دارند وارد نمی‌شود. به گزارش اعتماد، این فرمانده ارشد سپاه پاسداران همچنین گفته که این قرارگاه باید عملاً نقش شرکت‌های بزرگ خارجی مثل توتال و شل را ایفا کند و همچنین باید بتواند این دانش فنی و تکنولوژی را در اختیار کشورهای همسویی مثل ونزوئلا و سوریه قرار دهد. روزنامه اعتماد ملی از بازداشت یک شهروند مسیحی در تهران خبر داده و نوشته یک شهروند مسیحی در تهران به دلایل نامعلوم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. به گزارش این روزنامه، هامیک خاچیکیان از خادمان کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران بازداشت و همچنین منزل وی تفتیش و کتب مسیحی و الهیاتی، یادداشت‌ها، کامپیوتر و حتی دفتر یادداشت تلفن او ضبط شده است. اعتماد ملی از اینکه این شهروند مسیحی توسط چه نهاد یا نیروی دستگیر شده اظهار بی اطلاعی کرده است. روزنامه جامعه جمع از اعلام رسمی غیرقانونی بودن دفتر تحکیم وحدت طیف علامه از سوی دولت خبر داده و نوشته غیرقانونی بودن دفتر تحکیم طیف علامه از سوی دبیرخانه‌های هیئت‌های مرکزی نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به طور رسمی ابلاغ شد. به گزارش این روزنامه، این دبیرخانه در پاسخ به مهدی عباسی مهر، دبیر تشکیلات تحکیم وحدت، اعلام کرده در پی استعلام قانونی بودن این طیف در جلسه مورخ 28 دی ماه 87 هیئت مرکزی مشترک نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این موضوع مطرح شد و این هیئت با عنایت به مستندات غیرقانونی بودن طیف علامه را مورد تاکید قرار داد. روزنامه سرمایه از عقب نشینی دولت از طرح تثبیت دستمزدها در لایحه نقدی کردن یارانه‌ها خبر داده و از قول سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت نوشته هدف بند 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، تثبیت حقوق و دستمزد کارگران نبوده، اما با این وجود دولت اصلاحاتی را در تعامل با مجلس در این خصوص لحاظ خواهد کرد. به نوشته این روزنامه محمد رضا فرزین گفته نهادهای کارگری هیچ نگرانی بابت تثبیت حقوق و دستمزد در لایحه هدفمند کردن یارانه ها نداشته باشند. به گزارش سرمایه اظهارات سخنگوی طرح تحول در حالی است که سرنوشت حدود 1.5 میلیون کارمند و 28 میلیون بیمه شده تامین اجتماعی نیز بستگی به این اصلاحیه دارد. روزنامه رسالت اظهارات وزیر کار و امور اجتماعی درباره نحوه تقسیم و توزیع منابع بانکی در کشور را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته 50% منابع جدید بانکی در 3 سال اخیر در تهران توزیع شده است. به گزارش این روزنامه محمد جهرومی گفته از 200,000 میلیارد تومان منابع جدید بانکی توزیع شده در 3 سال اخیر 100,000 میلیارد تومان آن به تهران اختصاص یافته.
خب از خبرهای امروز صبح چاپ مطبوعات پایتخت فارغ شدیم، اما هنوز جای یک خبر دیگه باقی مونده برای اون دسته‌ای که معمولا خبرهای ورزشی رو دنبال میکنن، اون هم با صدای آشنا و ویژه حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران شب گذشته برای دیدار با تیم ملی فوتبال تایلند تهران را به قصد بانکوک ترک گفت. مسابقه تیم‌های ایران و تایلند روز چهارشنبه در چارچوب مسابقات فوتبال مقدماتی جام ملت‌های آسیا برگزار می‌شود. در این گروه تایلند قبلاً با اردن در عمان مساوی کرده و ایران در تهران سنگاپور را شکست داده است. عصر دیروز تیم ملی ایران تنها تمرین خود پیش از سفر به تایلند را در تهران با حضور 23 بازیکن منتخب انجام داد. ایران بیش از 30 سال است که موفق به کسب عنوان قهرمانی در جام ملت‌های آسیا نشده است. جلسه شورای تامین استان تهران با حضور نمایندگان فدراسیون فوتبال در رابطه با مسابقه فوتبال تیم‌های استقلال پرسپولیس تشکیل و در پایان آن اعلام شد. دیدار برگشت دو تیم طبق برنامه قبلی روز جمعه 25 بهمن ماه برگزار خواهد شد، اما ساعت شروع مسابقه 1 ساعت جلو کشیده شد و قرار شد ساعت 2 بعد از ظهر آغاز شود. داوری مسابقه هم به عهده یکی از این 3 نفر خواهد بود: محسن ترکی، خداداد افشاریان یا سعید مظفری زاده. در گذشته بیشتر بازی‌های استقلال پرسپولیس را داوران خارجی قضاوت می‌کردند. در مسابقات بین‌المللی کشتی فرنگی که در استانبول جریان دارد، تیم ملی کشتی فرنگی ایران در 4 وزن نخست 2 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنز کسب کرد. مدال‌های طلا توسط سعید عبدالی و حبیب الله اخلاقی به دست آمد. مسابقات در 3 وزن دیگر امروز برگزار می‌شود. ایران با 10 کشتیگیر در این مسابقات شرکت کرده است. در فوتبال انگلیس دیشب قهرمان جام حذفی سال پیش در زمین خود شکست خورد و حذف شد. تیم پورتسموث در خانه با 2 گل بازی را به سوانسی واگذار کرد و از دور مسابقات کنار رفت. از دیگر نتایج بازی‌های دور 4 جام حذفی باشگاه‌های انگلیس، پیروزی 2-1 منچستر یونایتد بر تاتنهام و برد 3-1 چلسی در مقابل ایپسویچ تاون است. در همین مرحله امشب لیورپول میزبان اورتون است و آرسنال به مساف کاردیف سیتی می‌رود. در ایتالیا تیم یوونتوس با پیروزی 1-0 بر فیورنتینا در صدر جدول مسابقات سری آ قرار گرفت. امشب اگر آنتر میلان در سان سیرو حداقل با سمپدوریا مساوی کند، بار دیگر پیشاهنگ مسابقات خواهد شد. و در اسپانیا نوار پیروزی‌های تیم بارسلون پیشاهنگ مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها معروف به لالیگا ادامه یافت. بارسا دیشب در خانه 4-1 تیم نومانسیا را شکست داد و در صدر جدول باقی ماند. تیم ته جدولی اوساسونا هم دیشب با جواد نکونام در زمین ویارئال تیم 5 جدول 1 امتیاز گرفت و 1-1 مساوی کرد. جواد نکونام 88 دقیقه برای اوساسونا بازی کرد، ولی مسعود شجاعی دیگر بازیکن ایرانی این تیم غایب.
حبیب روشنزاده بود و آخرین خبرهای ورزشی. شماره تماس ما 2042-02-21-12-41-13، شماره سرویس اسمس گیر ما 2042-06-07-87-41-50. و اما این بامداد هم با خبر در کنار سفره‌های رنگین ایرانی و بامدادی شما به پایان رسید. از اینکه پذیرای من و همکارانم بودید سپاسگزارم، اما تا 30 دقیقه دیگه من و همکارانم باز هم در کنار شما خواهیم بود با یک مجله دیگه که نمیدونم اسمش رو چی میشه گذاشت، بگیم مجله پسابامدادی. تو مایه های
پسامدرنیسم. زیاد اظهار فضل نکنم. خوش باشید، روز خوبی را آغاز کنید و امیدوارم که در این روز موفقیت‌های بیشماری در انتظارتون باشه، دور از غم‌ها و غصه‌ها. محمد زرقامی بودم در 30 دقیقه گذشته و دوباره 30 دقیقه که بگذره باز در کنار شما خواهم بود با یک مجله 30 دقیقه دیگه.